سرزمین و یک منزل باقی است. امشب را همینجا اتراق میکنیم.
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام علیکم برادر. مهمان نمیخواهی؟
مهمان حبیب خداست، آن هم مهمانی که مسافر خانه خداست. بفرمایید بفرمایید.
مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودن، همه تکبیر گویان بودن.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود، واقعا یکی از صحنه های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پررمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، وقتتون بخیر. با برنامه مسافر قبله در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگه خاطر شریفتون باشه، تا کنون در این برنامه با حضور کارشناسان محترم و اساتید گرامی بحث‌های متنوعی رو در خصوص سفر حج تقدیمتون کردیم. از فلسفه عبادی سیاسی حج گفتیم، مسائل اقتصادی حج، مسائل پزشکی و امنیتی حج و در خصوص مناسک و احکام حج هم با شما بحث و گفتگو کردیم. در این برنامه توفیق داریم در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد حسین عسکری هستیم، مسئول محترم بعثه مقام معظم رهبری در منطقه قم، تا در خصوص بعضی از اماکن دو شهر مکه و مدینه بشنویم و بیشتر آشنا بشیم. جناب استاد عسکری، خدمت حضرت علی سلام و خوش آمد میگم.
علیکم السلام و همچنین سلام عرض میکنیم خدمت زائرین محترمی که ان شاء الله در مکه و مدینه اونا رو زیارت میکنن
ان شاء الله. خب جناب به حجت الاسلام و المسلمین جای عسکری، بنا شد که در این برنامه در خصوص بعضی از اماکن مقدس شهر مکه و مدینه برای ما بگن که حالا با توجه به وقت محدود ما به بعضی از اونها میتونن اشاره بکنن که ما استفاده میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. مسجد الحرام محترمترین و محبوبترین و گرامیترین مساجد نزد خداوند تبارک و تعالی است.
بله.
حدود این مسجد را حضرت ابراهیم علیه السلام تعیین کردند و تا اینکه همکنون به حدود 700 هزار متر مربع این ساختمان رسیده و محدود است به جنوباً به کوه حجاد صغیر، به کوه حجاد کبیر و غرباً به کوه عمر و شمالن به کوه قویقعان و شرقن به کوه ابو قبیس و کوه خندمه.
بله.
مکانهایی که در این محدوده کست ابراهیم علیه السلام مشخص کردند متعدد است. البته از غرب اون که کوه عمر باشد تا شرق اون که کوه خندمه باشد همه اونها حضرت ابراهیم مسجد الحرام میدونه.
بله.
اما مسجد الحرام بعد از اسلام در زمان خلیفه دوم دیوار کشی شد و به صورت دربهایی که بعداً مشخص شد در اومد، اما کم کم توسعه یافت و در توسعه‌های بعدی تا زمان ملک عبدالعزیز به 366,168 متر مربع رسید و مسعا که بازارچه بیش نبود به صورت مسقف در اومد و تقریباً به صورت سالن در اومد، یک طرف می رفتن و یک طرف می اومدن. در زمان ملک عبدالله توسعه دیگری که تقریبا بزرگترین توسعه در زمان خودش هست انجام شد که مسجد الحرام تقریبا به 700 هزار متر مربع افزایش پیدا کرده و کوههای قویقان کاملا محو شد و کوه ابو قبیس که در زمان ملک عبدالعزیز مسطح شد و کاخ مسعا یا کاخ صفا بر فراز اون ساختن، تنها کوهی که باقی مونده کوه خندمه است که در اون دو تا شعب قرار داره.
بله.
در قسمت جنوب شرقی اون شعب ابو طالب یا به قول امروزی ها که در مکه معروف است شعب علی علیه السلام هست. در زمان ملک عبدالله قسمتی از کوه ابو قبیس که باقی مانده بود و قسمت دیگری از شعب ابی طالب به صورت پارکینگ در آوردن و الان به موقف غزه معروف و مشهوره.
بله.
اگر زائرین بخوان شعب ابی طالب رو زیارت کنن، کافیست در اون مکانی که گفته میشه موقف غزه هست و پیاده میشن، همون منطقه است که 3 سال پیامبر عظیم الشان اسلام در اونجا محاصره بودن، و اگر به طرف مسجد الحرام حرکت بکنن، درست یک نیم نگاهی به سمت راست بندازن، تنها یک خانه پیداست و اون خانه حضرت عبدالله است که محل تولد پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. اون خانه همکنون به صورت کتابخانه در آمده و به نام مکتبۃ المکه المکرمه تابلو خورده و مشخص شده.
بله.
و اگر زائرین گاهی میبینن که اطراف اون نوشته تبرک حرام است و ایستادن در اینجا نماز حرام است، بدانند که اینجا محل مناسب و مکان با فضیلتی هست که وهابی ها روی اون حساسیت دارن.
بله.
یه مشخصه ای که این خانه دارد، در کنار این خانه محل توزیع آب زمزم هست. میدانید که چاه زمزم 21 متری حجر الاسود است، یعنی درست روبروی درب شرقی بیت الله که الان وجود داره، یعنی روبروی حجر الاسود و تقریبا موازات درب خانه کعبه که روبروی آن مقام ابراهیم است، 7 متر یا 7 متر و نیم بعد از مقام ابراهیم چاه زمزم است. چاه زمزم 30 متر عمق دارد و 26 متر آب دارد و هر ثانیه 11 لیتر آب از اون استحصال میشه. این آب در خود مسجد الحرام قابل برداشت نیست.
بله.
پمپاژ میشه در محله دیگری و در اونجا بعد از تصفیه و تلفیق برمیگرده به طرف مسجد الحرام. یک قسمت اعظم آب وارد مسجد میشه.
بله.
یک قسمت هم در کنار مولد النبی توزیع میشه.
بسیار.
آبی که در کنار خانه پیامبر توزیع میشه همون آب زمزم است، اون تا به صورت گرم توزیع میشه.
بله، خیلی ممنون جناب استاد عسکری. این مطالب رو که شما میفرمایید، کوه ها و اماکن و چاه زمزم، آب زمزم، خانه پیامبر، شعب ابی طالب، واقعا اینا به ذهن انسان که میاد مثل یه تاریخ مجسمی از اسلام. بله. الان داره اینجا تصویر میشه و خیلی لذت بخشه. خدا کنه که این اماکن مقدس یه روزی بیاد که دقیقاً مشخص باشه، مردم برن اونجا ببینن تاریخ اسلام رو ببینن. حالا بحث‌های اعتقادی که اونا مخالف هستن و میگن تبرک جستن حرام است اینا، حداقل تاریخ دین ما هست دیگه، اونجا رو آدم توفیق داشته باشه زیارت بکنه. ان شاءالله که این اتفاق بیفته. خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم. یه فاصله کوتاهی میگیریم، ان شاءالله در خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
همگام با صدها قافله دل پر میگشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
اولین تأثیر حج در درون امت اسلامی است، در دلهای خود ماست. ما به حج احتیاج داریم برای اینکه روحیه‌های خودمون را تقویت کنیم، ترمیم کنیم، احساس کنیم که ما به خدا متوکلیم، به خدا متکی هستیم، ما عظیم هستیم، یک امت بزرگ. از این طرف تأثیر داخلی مهم است، از اون طرف تأثیر بین المللی مهم است. دشمن را تضعیف می کند، روحیه دشمن را در هم می شکند، عظمت اسلام را به رخ دشمن می کشد، وحدت امت اسلامی را در مقابل دشمن آشکار می سازد.
که به مپندار کذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. که به مپندار کذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی، اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو. اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در اون خاک شد.
دوستان عزیز شنونده، همچنان رادیو معارف رو میشنوید. برنامه مسافر قبله، صحبت های خوب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین عسکری، مسئول محترم بعثه مقام معظم رهبری در منطقه قم. منطقه قم که میگیم یعنی شامل چند تا استان میشه و خود شهر قم که حالا جناب آقای عسکری مسئولیتش رو به عهده دارن. در خصوص اماکن مکه و مدینه میخوایم در این فرصت خیلی محدود با این بزرگوار صحبت کنیم. از مکه شروع کردن، خیلی زیبا رفتن به شیب ابی طالب و چاه زمزم و آب زمزم و محل تولد پیامبر گرامی اسلام که خیلی برای ما اهمیت داره، ان شاءالله همه قسمتشون بشه این اماکن مقدس رو زیارت بکنن. خب صحبت حضرت علی رو میشنویم. جناب عسکری بفرمایید.
یکی دیگه از اماکنی که در قسمت شرقی مسجدالحرام قرار داره و متاسفانه اخیراً تخریب شده، و نه این مکان، مکان‌های دیگری هم هست که مورد توجه مسلمان‌ها بوده متاسفانه تخریب شده، خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها است. خانه حضرت خدیجه محدوده آن درست در کنار باب معروه که الان سالن معروه هست، قسمتی آن داخل سالن معروه هست، قسمتی که از صفا میایم به طرف معروه و معروه رو که میخوایم دور بزنیم یا افرادی نشستن برای تقصیر یا حلق، این قسمت سمت راستش خانه از خدیجه سلام الله علیها است. و ابتدای بازاری که تخریب شده به نام بازار ابو سفیان بود، در ابتدای بازار ابو سفیان در اونجا یک مکتبه بود که قرآن توضیح می کردن یا نوارهای قرآن به فروش می رفت.
مکتبه یعنی کتاب فروشی؟
مکتبه کتاب فروشی بود. بله. این مکتبه که در ابتدای بازار بود گفته می شد که محل تولد از زهرا سلام الله علیها است. زمانی که قسمت مروه رو تخریب می کردن، بنده مأموریت پیدا کردم که اون مکان رو شناسایی کنم.
درست.
که اگر زائرین زمانی سوال کردن خانه حضرت خدیجه کجا بود یا محل تولد از زهرا سلام الله علیها در کدام مکان قرار داشت، ما متراش کردیم از درب کنونی باب مروه که ما وارد کوه سالن کوه مروه میشیم، درست بر میگردیم به طرف قسمت شمال شرقی مسجد. وقتی که از سر بالایی بالا رفتیم حدود 70 متر که از درب مروه خارج شدیم، اونجا محل تولد یگان بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.
بسیار خوب، خیلی جالب و زیبا جناب استاد عسکری میفرمایید. واقعا دل انسان میخواد که این اماکن بره از نزدیک ببینه، مقدس است و خیلی ارزشمند که متاسفانه میفرمایید تخریب شده. جناب استاد عسکری، روحانیون کاروانها وقتی که زائران رو میبرن آیا روی این مکانها تمرکز میکنن، میگن به
بله
آجیان؟
خوشبختانه کاری که به سه مقام معظم رهبری تا کنون انجام داده آموزش روحانیون بوده که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نواب که مسئول بعثه بودن این کار رو کلید زدن. بعدها ما ادامه دادیم و نزدیک به 11 سال روی این اماکن کار شده و تمام نقطه به نقطه مکانهایی که در وادی از ابراهیم یا مسجدالحرام کنونی که بین کوه خندم و جبل عمر و جبل ابو قبیس و قویقان هست، این منطقه شناسایی شده و نقطه به نقطه ما میدونیم که چه مکانهایی وجود داشته. در آینده اگر انشالله فراغتی حاصل بشه یا فضایی ایجاد بشه، میتونیم همون مکانها در جای خودش ایجاد بکنیم. مثلا این مسجد البیعه، مسجد البیعه جاییه که پیامبر عظیم الشان اسلام در فتح مکه در اونجا با زنان شهر مکه بیعت کردن. این مسجد به نام مسجد خادم الحرمین اواخر معروف بود. درست در قسمت شمال شرقی مسجد که به طرف قبرستان جنت المعلا یا قبرستان ابو طالب میریم،
بله،
حدود 380 متر تا درب کنونی باب مروه فاصله هست و نقطه اون رو مشخص کردیم. جاشم مشخصه، جایی که پیامبر عظیم الشان اسلام با زنان مکه بیعت کرده با اون بیعت خاص خود.
بله. خیلی ممنون و متشکرم. میخوایم انشالله بعد از این وارد شهر مدینه منوره بشیم. قطعا مطالب خوبی هم برای اونجا حضرت علی یادداشت کردید که میتونید برای شنوندگان اون بفرمایید. دوستان گرامی، با برنامه مسافر قبله از رادیو سراسری معارف همراهید.
هر وقت حاجی ام لور بیت الله
بیم به بدوري تو يا رسول الله الله بين بدوري تو يا رسول الله الله حوزي حرام داوي كوسرا حوزي حرام داوي كوسرا هر کس لي بوخ و شفا يكسر الله هر کس لي بوخ و شفا يكسر هر وك حاجي يلا دور بيت الله هر وك حاجي يلا دور بيت الله بين بدوري تو يا رسول الله الله
همچنان با مجموع برنامه های رادیو معارف همراهی در این لحظه مسافر قبله تقدیمتون میشه. با مسائل مربوط به سفر معنوی حج شما در این مجموع برنامه آشنا میشید. در این فرصت توفیق داریم خدمت حجت الاسلام و المسلمین عسکری هستیم، مسئول محترم بعثه مقام معظم رهبری در منطقه قم که شامل خود استان قم و چند استان دیگه هم میشه. جناب عسکری، بعد از اینکه شما خیلی از اماکن های مقدس و بسیار متبرک و عزیز مکه رو یادآور شدید، مانند مولد النبی و محل تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، چاه زمزم و کوههای اطراف مسجد الحرام رو یادآور شدید که قبلا چگونه بوده، الان در کدام قسمت قرار دادن، این خانه ها الان در کدام قسمت از محدوده خود مسجد الحرام قرار گرفتن، اگر موافق باشید وارد شهر مدینه منوره بشیم، اونجا هم مکان های مقدسی داره که برای شنوندگان ما میتونه خیلی جذاب و شنیدنی باشه، بفرمایید.
مدینه النبی یا شهر یثرب، پیامبر وقتی که وارد شهر مدینه شدن فرمودن این شهر دیگه کسی بهش یثرب نگه، شهر مدینه است و مردم به مدینه النبی خطاب کردن. 450 کیلومتر که از مکه مکرمه به طرف شمال شهر مکه حرکت کردیم به شهر مدینه منوره میرسیم.
بله.
ارتفاع شهر مدینه منوره از سطح دریا حدود 597 تا 639 متر هست. جمعیتش نزدیک به 1,400,000 هست.
بله.
و اطراف شهر مدینه به علت اینکه اطرافش کوههای آتشفشان هست، حره های متعددی به وجود اومده. حره همون سنگلاخ های سیاهی هست که شما وقتی وارد مدینه منوره میشید اون رو به چشم خودتون می‌بینید، یا در بین راه مکه و مدینه اگر روز تشریف ببرید کنار جاده سنگلاخ های متعدد هست. اطراف شهر مدینه منوره حره ها محاصره کرده است.
بله.
حره شرقی، حره غربی، حره شوران و تنها حد فاصله بین کوه احد و کوه سل یک فضای بازی هست که میشه وارد شهر بشی و اطراف شهر کاملا بسته است. پیامبر عظیم الشان اسلام وقتی وارد شهر مدینه شدن در مرکز مدینه مسجد رو ایجاد کردن و در یکی از برهای تاریخ که در به طرف جنگی می رفتن حدود حرم را هم مشخص کردن، حدود حرم نبوی مثل حدود حرم مکی که اطراف مکه حرم هست و بدون احرام به اون قسمت ها نمیشه وارد بشین و غیر مسلمان ها هم نمیتونن وارد بشن. پیامبر حدود حرم را مشخص کردن.
بله.
حدود جنوبی حرم کوه ایر هست و حد شمالی حرم کوه سور هست. کوه سور نزدیک فرودگاه شهر مدینه منوره تقریبا پشت کوه احد قرار داره و حد شرقیش حره شرقی و حد غربیش حره غربی قرار دادن. فلذا مسجد النبی در نقطه مرکزی حرم نبوی قرار گرفته، یعنی جبل عیر تا خود مسجد 8 کیلومتر، جبل سور تا باز مسجد 8 کیلومتر و بین حرتین دیگه فاصله ها به هم خورده، اما نقطه مرکزی بین جنوب و شمال مسجد النبی است. پیامبر عظیم الشان اسلام مسجد رو بنا کردن و بعد از آنی که مسجد رو بنا کردن و مدتی در خانه میزبان خودشون بودن، خانه هایی برای همسران خودشون در کنار مسجد بنا کردن و نقطه‌ای که پیامبر شطورش زانو به زمین زده است، ستونی هست به نام ستون قرعه روبروی محراب نبوی. درست ما بین خانه پیامبر، خانه همسران پیامبر و زهرا سلام الله علیها و منبر پیامبر به عنوان نقطه ای از زمین بهش مشخص کردن، ما بین بیتی ما و منبری روضتون من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشت که زائرین انشاءالله وقتی که وارد مسجد نبی شدن دنبالش میگردن که کجاست، و مشخصه اون ستونهای مرمری هست که با سنگهای یش و سنگهای قهوه‌ای مزین شده و فرشهای کرم رنگی است که کف روزه رو پوشونده. در اونجا مکانهای زیارتی متعدد هست. بله. درست ستون سریر هست، محل استراحت پیامبر در اعتکاف، ستون توبه هست، درست محاذات ستون سریر، و ستون قرعه هست روبروی محراب، و محراب پیامبر که در کنار ستون مخلقه هست، و منبر پیامبر که درست انتهای روضت النبی است. درست 15 در 22 متر این فضا رو پوشونده است، یعنی 15 متر عرض و طول 22 متر میشه روضت من ریاض الجنه، که انشالله از روحانیون سوال میکنن که اون مکان مقدس رو زیارت.
خیلی متشکرم. حالا این ستون ها هم که یک به یک نام ببرید، خودشون یک جریان تاریخی دارن. بله. که خیلی ارزشمند و بله، گفتنی بله، و بله، شنیدنی هست که بله. حالا جناب حجت الاسلام و المسلمین عسکری اشاره میکنن، ما اگر بخوایم دنبال این مطالب به تفصیل باشیم قطعا منابع هست که مطالب رو دست ما بده. خیلی ممنون جناب حجت الاسلام و المسلمین عسکری. ان شاء الله بحث رو با حضرت علی باز هم پی خواهیم گرفت و بیشتر هم استفاده خواهیم کرد.
بیان اسرار، آداب، مناسک و اماکن مکه و مدینه در برنامه مسافر قبله.
مسافران قبله سلام. کتابی که در این برنامه خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم، جلد اول از درسنامه آشنایی با تاریخ اسلام، تألیف حجت الاسلام سید علی میر شریفیه. این کتاب 3 بخش داره. مقدمه کتاب به اجمال به معرفی جزیره العرب پرداخته. بخش اول به دوران قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص داره. ولادت رسول خدا، نحوه زندگی و آیین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت موضوعات این بخشه. بخش دوم درسنامه آشنایی با تاریخ اسلام به بررسی دوران بعد از بعثت پیامبر اکرم می‌پردازه. بعثت و بهانه‌جویی سران مشرک، آخرین پیشنهاد، سال اندوه و به سوی طائف عناوین دروس این بخشه. بخش سوم جلد اول از این کتاب هم درباره دوران پس از هجرت و شامل 4 درسه. جنگ‌ها و غزوات زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم موضوع مطالب این بخشه. مؤلف درسنامه تاریخ اسلام جناب آقای حجت الاسلام سید علی میر شریفی و ناشرش مؤسسه فرهنگی هنری مشعل.
چند دقیقه ما فرصت داریم، خیلی کوتاه جناب آقای عسکری بفرمایید.
بله، ما یکی از مکانهای مقدسی که بعد از مسجد النبی و مهمترین مکان هست همون قبرستان جنت البقی هست.
بله.
یعنی قبرستان بقی هست که این قبرستان 3 قسمت بوده، یعنی الان هم که این قبرستان با فضای حدود 400 هزار متر مربع مشاهده میکنید، پیامبر عظیم الشان قسمتی از اون را به عنوان قبرستان مشخص کردن.
بله.
به نام بقیع الغرقد، که خارهای غرقدی در اونجا بود که پیامبر فرمودن تسلیحش کنن و مسلمان هایی که از دنیا می رفتن در اینجا مدفون کنن.
بله.
این قسمت حدود 15 هزار متر مربع بیشتر فضا نداشته که پیامبر عظیم الشان اسلام مشخص کردن. بعدها کنار کوچه‌ای که در کنار بقیع قرار داشته و بابی به نام باب بقیع بیرون شهر بوده که وارد می شدن، سمت چپ یه فضای دیگری ایجاد شده به نام بقیع العمات که بقیع عمه های پیامبر است، که 2 نفر از عمه های پیامبر و فاطمه ام البنین در کنار اونها مدفون هست. انتهای بقیع بوستان کوکب یا قبرستان یهودی ها بوده که این در زمان معاویه قسمتی از اون و در زمان ملک عبدالعزیز تمام اون قسمت که قبرستان یهود هست به قبرستان بقیع متصل شده، که این قبرستان تقریبا انتهای اون به قسمت شرقی اون به منطقه باغهای اهل بیت عصمت و طهارت میرسه که الان هم مسجد بنو ظفر در اونجا قرار داشت که این مسجد هم متاسفانه به دست عوامل تندرو تخریب شده و در کنارش محلی بود که اهل و عیال امام حسین علیه السلام برای ابی عبدالله حسین عزاداری میکردند که بعدها به بیت الاحزان معروف شد و مردم به اشتباه در اونجا جمع میشدند و به عنوان بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری میکردند که بیت الاحزان اونچه که طبق بیان تاریخ نقل شده در کنار قبر مطهر فاطمه بنت اسد سلام الله علیها است که ابتدای بقی قرار داره.
بله.
سمت انتهایی بقی و سمت چپ خیابان جایگاهی هست به نام مسجد الاجابه، محل اجابت دعای پیامبر عظیم الشان اسلام که معروف شد در سال حجۃ الوداع به مسجد مباهله.
بله.
که این مسجد حدود 300 تا 400 متری شمال بقی قرار داره که در اونجا پیامبر عظیم الشان اسلام قرار بود با نصارای نجران مباهله کنند که این کار انجام نشد. بقی الغرقد درست در ابتدای بقی و تقریبا حد فاصل بین فضای بین الحرمین قرار داره که این ابتدای بقی مکان خاص و متبرکی است که اونجا پیامبر می ایستادن و دعا می کردن. اونجا کنار خانه عقیل بود که بعدها ائمه معصومین حضرت آقا امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق علیه السلام در اونجا مدفون شدند. فلذا ابتدای بقی مکان متبرک و با فضیلتی است که تمام فرق اسلامی وقتی اینجا میان اینجا زانوی ادب به زمین میزنند و دست به سینه سلام میدن و اون مرقد مطهر ائمه بقی است و در کنار اون قبور دختران پیامبر و همچنین عبدالله و عقیل و همچنین کنار قبور مطهر امهات المؤمنین زنان پیامبر عظیم الشان اسلام که انشالله خدا قسمت کنه
انشالله.
همه بریم و زیارت.
خیلی ممنون. همونطور که جناب حجت الاسلام و المسلمین عسکری خیلی سریع به این موارد اشاره کردن، در این دو شهر بزرگ که واقعا تاریخ اساسی و مهم و مجسم اسلام هست، اماکن مقدس هست. خود همین قبرستان بقیر که آجاق وارد شدن انقدر دربارش میشه صحبت کرد، کتاب ها دربارش نوشته شده که چه کسانی اینجا مدفون هستن، از صدر اسلام گرفته، اصحاب خاص پیامبر که در جنگ ها شهید میشدن اینجا دفن شدن و غیره، که حالا هر کدومش در جای جایش قابل ذکر هست که وقت نشد. جناب آقای عسکری از حضورتون خیلی ممنونم، استفاده کردیم.
امیدواریم که زائرین وقتی مدینه تشریف میارن بیان سراغ ما
انشان.
و این مکان های زیارتی رو ما ببریم و از نزدیک بهشون نشون بدیم و از موزهی که در کنار مسجد النبی هست و قسمت غربی مسجد هست غافل نشن. موزه خیلی زیبایی هست.
بله.
اونجا برای بازدید مناسبه.
روحانیون یادآور میشن.
روحانیون یادآور میشن. تصاویر خیلی زیبایی هم در کنار دیوارش هست که از مدینه قدیم به یادگار مونده.
بله.
و اینها رو میتونن توضیح بدن. در ضمن عرض کنم ما موزه در طبقه سوم بعثم ایجاد کردیم، ماکت مدینه هم درش هست که اینجا دعوت میکنیم تشریف بیارید و اونجا بازدید.
خیلی ممنون از حضرت عالی و همه همکاراتون، تشکر میکنم. انشالله بتونیم امسال حج بسیار خوب و در شأن کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. همه عزیزان چه بعثه مقام معظم رهبری چه مسئولین اجرایی تلاش میکنن که این اتفاق بیفته. ملتمس دعای همه زائران بیت الله الحرام هستیم. همه ما هم باید دعا کنیم که این عزیزان با اعمال مقبوله و به سلامتی به کشور برگردن. آخرین برنامه از مجموعه مسافر قبله بود که تقدیم شما شد. انشالله که مجموعه مباحث این برنامه رو پسندیده باشید و امروز هم که خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد حسین عسکری بودیم، مسئول محترم بعثه مقام معظم رهبری در منطقه قم، که از ایشون هم سپاسگزاریم. از شما شنوندگان عزیز هم که با ما همراه بودید ممنونیم. خدا نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا،
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن
حاجتم درد و سرا درد و سرا
می منت خد یا علی الاعلا.
همراهان ارجمند رادیو معارف، برنامه مسافر قبله بود که تقدیم حضورتون شد و